پرژن BMS تقدیم می کند.
ما مردم نازنین، سلام. سلام به شما مردم نازنین. خوشحالم که این هفته هم با من نوید توکلی و برنامه خودتون ما مردم نازنین همراه شدید و البته با دوست خوبم ارسطو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی. و اما موضوع این هفته، جوان امروز، رویای فردا. خب ارسطوی عزیز، خیلی خوشحالم که با ما هستی و خیلی خوش اومدی. امیدوارم خوب و سرحال باشی. فکر کنم در مورد جوانی پیش از هر صحبتی بهتر باشه اول بریم سراغ تعریف تا ببینیم وقتی میگیم جوان منظورمون دقیقاً چیه.
منم درود میفرستم خدمت شما نوید جان و شنونده های برنامه‌تون. درباره این موضوع اول باید بگم که بر سر همین تعریف به ظاهر ساده توافق مشخصی وجود نداره. ضمن اینکه خب تو علوم مختلف معانی مختلف داره. مثلا جوانی هم به یه بازه سنی مشخص گفته میشه، هم به عنوان یک خورده فرهنگ اجتماعی شناخته میشه. توی ادبیات جوانی رو به معنی تازگی هم به کار میبرن، تو ادبیات فارسی حتی گاهی مترادف بلوغ مثلا به کار میبرن، اما به هر حال ترکیب همه اینها میشه جوانی. یکی از مفاهیم مرتبط با جوانی من فکر میکنم که بحث نسل هستش، یعنی گروه همسالان. توی همین حالا مثلا فضای مجازی اینا زیاد میشنویم که بحث از دهه 70 و دهه 80 و اینها میشه.
بله.
در واقع ما قائل به یک اشتراک در ویژگی‌های نسل هستیم و از نظر علمی هم این موضوع چندان بیراه نیست. مثلا یکی از اندیشمندان کلاسیک حالا مشهور فردیناند تونیس که یه بحثی از جماعت و جامعه میکنه. من توضیح کوچیک بدم، جماعت منظور اون جوامع قدیم هستن که یه روابط ساده‌ای بینشون برقرار، نقشاشون واضحه، تفاوت آدم ها و زندگی ها کمه، یعنی همه شبیه به هم دارن زندگی میکنن و تخصصی هم بین اونا وجود نداره. و جامعه در واقع به این جامعه مدرن اطلاق میشه، یعنی که کارها بین افراد تقسیم شده، تخصص به وجود اومده و اینا، و آدم‌ها خب بیشتر با هم متفاوت میشن، هویت‌های متنوع‌تری پیدا میکنن.
درسته.
از این بحث میخوام این نتیجه رو بگیرم که هرچه جوامع از جوامع قدیم دورتر میشیم، ویژگی‌های مشترک کمتر شده و ویژگی‌های مشترک نسلی هم کمتر شده. مثلا در گذشته حتی خود این نسل و همسال و اینا اصلا مطرح نبوده، چون آدم‌ها انقدر به هم شبیه بودن، اما هنوز مطرحه. شاید به زودی اون هم دیگه مطرح نباشه، به خاطر اینکه تو جامعه مدرن هرچی میگذره افکار، مهارت‌ها، تمایلات اینا همه متنوع‌تر داره میشه، متکثرتر میشه.
بله.
شاید تنها چیز مشترکی که الان بین افراد میمونه دیگه مد باشه، که اونم خیلی ویژگی نسلی و سنی نداره، بیشتر برمیگرده به سبک زندگی و طبقه اجتماعی افراد.
خب در مورد نسل‌های مختلف صحبت کردی، اصولاً این شکاف نسلی از کجا به وجود میاد؟
یکی از علت‌های عمده این که این به وجود میاد، بزنین یک بک‌گراندی بگم. این که اولاً جامعه پذیری افراد در کودکیشون تغییر کرد. در گذشته خانواده ها بودن که بچه ها رو جامعه پذیر می کردن، بعدن مدرسه حالا بهش اضافه شد و اینا. این روند دائم و تزایده و هر روز نقش خانواده توی جامعه پذیر کردن کودکان داره کمتر میشه. این نهادهای بیشتری دارن به عهده می گیرن. اینو بذاریم کنار، سبکای زندگی متفاوت و متنوع، نتیجه میشه که زندگی که یک جوان میپسنده فاصله بیشتری داره پیدا میکنه با زندگی والدین و خانواده‌اش. یعنی از یه طرف والدین نقش کمتری تو جامعه پذیر شدن اون دارن بازی میکنن، در واقع داره نسبت به اونا متفاوت فکر میکنه، و از طرف دیگه جامعه هم خودش تنوع پیدا کرده و نهادهای اجتماعی بیشتر شدن و امکان انتخاب سبک زندگی نسبت به قبل بیشتر شده. حالا این موضوع رو میتونیم از زاویه فرهنگی هم بررسی کنیم. چون شما اصطلاح شکاف نسلی به کار بردید، من میخوام به این اشاره کنم که رونالد اینگلهارت که جامعه شناس فرهنگی، تو نظریه دیگرگونی ارزشی خودش معتقده که همزمان با توسعه اقتصادی و برقراری امنیت توی جوامع، جابجایی ارزش‌ها اتفاق می‌افته. یعنی از اولویت‌های مادی جامعه کم کم تبدیل میشه اولویت‌هاش به سمت اولویت‌های فرامادی. بنابراین رشد توسعه اقتصادی میتونه منجر به دگرگونی فرهنگی بشه. حالا نکته‌ای که انگلهارد به اون توجه ویژه‌ای داره، تغییرات فرهنگ ارزشی توسط نسل هاست. بار اصلی این تغییر زمانی اتفاق میفته که تغییرات اجتماعی مهم تو دوره کودکی یه نسل جدید رخ میده و در همین راستا محیط بهش در واقع ارزش‌های جدیدی رو معرفی میکنه. حالا پیوند این نکته با اون چیزی که گفتم اینه که وقتی ارزش‌ها از سمت مادی به سمت فرامادی حرکت میکنه، این تغییرات توسط نسل‌های جدید شکل میگیره، چون بله. با رشد و توسعه اقتصادی در واقع کودکان دوره‌های قبل دیگه دغدغه‌های نسل قبل رو که همون معطوف به ارزش‌های مادی بود، مثلا حفظ اقتصاد، ثبات، اینها دیگه این دغدغه‌ها رو ندارن و ارزش‌های جدیدی مثلا آزادی و مشارکت سیاسی اینا برای اون اولویت پیدا می‌کنه. پس این جامعه میتونه در زمان تبدیل این کودکان به جمعیت فعال و جوان تغییرات ارزشی و درنچه فرهنگی رو به خودش ببینه.
درست.
نکته بسیار مهمی که انگلهارت بهش اشاره می‌کنه اینه که سنت‌های فرهنگی مثل بافت دینی و اینها خیلی مقاومت زیادی در برابر تغییرات ارزشی دارن.
بله.
و ممکنه مانع در واقع همگرایی فرهنگی بشن، یعنی نزدیک شدن این فرهنگ و ارزش‌های نسل قدیم و جدید، که در واقع نسل قدیمی تر که با ارزش‌های محکم گذشته خودش داره زندگی می‌کنه، در واقع به راحتی نمیتونه ارزش‌های سنتی رو کنار بذاره و ارزش جامعه جدید رو بپذیره. در نتیجه در برابرش این تغییر مقاومت می‌کنه و اینجا در واقع میشه گفت هشدار اصلی اینه که این مقاومت نسل قدیم در برابر ارزش‌های نسل جدید احتمال شعله‌های یک تعارض جدی میان نسلی و همون شکاف نسل‌ها رو داره. و وقتی خب نسل جوان در پی این تعارضات جدی ارزشی با نسل قبل مجال بروز اعتقادات و اندیشه‌هاش رو تو سطح جامعه پیدا نکنه و نتونه ارزش‌های سنتی و ارزش‌های جدید رو با هم تطبیق بده، خب ممکنه تبدیل به شورش و عصیان بر ضد هر چیزی که به نظرش سنت میاد یا شبیه یا تداعی میکنه اون ارزش‌های قدیم رو، منجر به شورش و عصیان ممکنه بشه. به این عصیان نسبت به هنجارهای اخلاقی جامعه، شیوه های زندگی، ارزش های روابط جنسی و غیره میتونه اتفاق بیفته، که حالا جالبه طبق نظریه روانشناسی اجتماعی هم این فرم ناکامی ها معمولا مهمترین و اساسی ترین علت بروز خشونت و پرخاشگری در میان افراد خصوصا نسل جوان شمرده میشه. پس حالا بخوام یه جنبندی بکنم این حرفایی که پشت سر هم زدم، اینجوری میشه که به واسطه این تعارضات جدی ممکنه ما شاهد عصیان بخشی از نسل جوان بشیم، بسیاری آسیب های اجتماعی شروع به رخ دادن بکنه، خشونت های خیابانی، انواع دیگه خشونت و انواع خورد فرهنگ ها مثلا تو فضای مجازی، تو مدرسه، تو فرهنگ مثلا طرفداری فوتبال و غیره، اینا همگی میتونه نتیجه و محصول این شکاف نسل و این تعارضات ارزشی باشه.
بسیار خب، پس به نظر میاد باید شکاف نسلی رو خیلی جدی بگیریم با توجه به حرفایی که زدی.
بله بله.
به نظرت باید با این شکاف نسلی چیکار کنیم که جلوی آسیب‌هاش گرفته بشه؟
تمام عناصر این ماجرا مهمن و باید جدی بگیرن. هیچ کس هم مبرا نیست، چون یه بحثی فراتر از بازیگران حوزه عمومی، هم نسل قدیمتر یعنی سنین حالا 60-70 سال به بالا، هم جوونا، هم مسئولین سازماندهی حوزه‌های اجتماعی مثلا آموزش پرورش یا همه حوزه‌های مربوط به جوانان مثل ورزش و امور فرهنگی و اینها، تمام این عناصر در برابر فهم، شناخت، آگاهی و اقدام تو این قضیه نقش دارن.
درست.
بخشی از قضیه با درک دو طرفه میتونه حل بشه، اما کافی نیست. درک به هر حال لزوماً نتیجهش پیشرفت نیست. برای پیشرفت تصمیمات مشترک، اقدامات مشترک و هم مسیری نیاز هستش.
بله.
نه نسل قدیم باید زیر چرخ ارزش‌های نو له بشن و نادیده گرفته بشن، چون به هر حال تجربه و مهارتی که اونا دارن پتانسیل خوبی داره برای پیشرفت یک جامعه.
بله.
و میتونن نقش پررنگی رو ایفا کنن، و نه نسل جدید طبیعتاً باید دچار برخوردهایی بشن که احساس نادیده گرفته شدن یا فهمیده نشدن داشته باشن. شاید بتونیم بگیم تصمیم گیرندگان حوزه‌های مختلف اجتماعی اینجا باید بتونن نقش ویژه‌تری رو ایفا کنن تا این بالانس امکان وقوع پیدا کنه. ضمن اینکه خود این تصمیم گیرندگان بهتره که ترکیب سنی بازی داشته باشن و طبیعتاً از هر نسلی توشون باشه که به یک سمتی در واقع تصمیماتشون تعادلش رو از دست نده. نگاه عمومی به جوونا باید یک قوه خلاقه با نیروی محرکه بسیار قوی باشه که اگه این قوا توی مسیر درست خودش هدایت بشه و بهره برداری درستی ازش بشه، ضامن پیشرفت یک جامعه و تحقق رویاهای فردای اون جامعه است. و اگه برعکس بشه، در بهترین حالت جامعه در وضعیت سکون قرار میگیره و البته اون حالت بدتری که ازش حرف زدیم، یعنی ممکنه دوچار آسیب‌های جدی اجتماعی بشه.